امامعلی رحمون رئیس جمهوری تاجیکستان با ولایت ختلان رفته است تا از منطقه هایی که بهار امسال از سیلخیزی و لغزش زمین آسیب دیده بودند دیدن کند. در پی برانگری های ماه می 9 نفر در کشور جان باختند که 8 نفر آنها ساکنان ناحیه شمسدین شاهین، کوشانیان، وخش و شهر کلابی ولایت ختلان بودند. در این باره من امریدین علیموف گزارش می دهم. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان خبر داد که امامعلی رحمون صبح 15 ایون از دهه نوآباد دهه افتخاری ناحیه عبدالرحمن جامی سابق کوی بشوف دیدن کرد. شب 8 به 9 می در این دهه لغزش زمین شروع شد و بیش از 100 هکتار زمین کشاورزی ساکنان و 20 منزل آنها فرو برد. پس از این حادثه مقامات برای 20 خانواده ضرر دیده از لغزش زمین قطعه‌های زمین جدا کردند. با گفته کمیته حالت‌های فوق‌العاده 167 خواجگی به جای‌های بخوف کوچانیده شدند و ستاد جمهوریوی رفع عاقبت‌های این آفت طبیعی تصمیم گرفت برای هر یک آیله ضرر دیده در محل امنی همین دهه 10 سطح زمین جدا کرده منزل نو را در مدت یک ماه بنیاد کند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید که آقای رحمون روز 15 ایون کلید نخستین خانه‌های آماده گردیده را به صاحبانش سپاریده است. ساکنان ضرر دیده تا کنون در خیمه‌های موقتی بسر میبرند. مقامات میگویند که آنها تا صاحب خانه و در شدن از سوی حکومت بر رخت خواب، سر و لباس و مواد خوراکواری تامین میشوند. ولی برخی از ساکنان ضرر دیده پیشتر گفتند برایشان محصولات ساختمانی ندادند تا منزلهایشان را برقرار کنند. در این مدت همچنین سازمان های بین المللی امدادی و شخصان خیرخواه محلی نیز به آسیب دیدگان این حادثه یاری ها ارائه کردند. مقامات تاجیک قبلا گفتند که از جمله برای ضرر دیده ها کمک های یوسید و یونیسف دسترس کرده شده است. در همین حال منابع رادیو آزادی گفتند که قرار است امروز 15 ایون آقای رحمون به شهر کلاب سفر کند و از منطقه های آسیب دیده دیدن نماید. پیش از سفر به کلاب امامعلی رحمون از ناحیه وخش هم دیدن کرد. سیل و آبخیزی ماهی گذشته به این ناحیه نیز آسیب زیاد رسانده است. سیل و بارانگری های روز 11 می از همه بیش به شهر کلاب خرابی آورد و طبق حساب های مقدماتی صدها خانه ضرر دید. برخی از ساکنان آفت زده در روزهای گذشته شکایت داشتند که با گذشت دو هفته هیچ کمک ساختمانی نگرفتند تا منزل هایشان را دوباره بازسازی کنند. نمایندگان مقامات همواره می گویند که برای رفع عاقبت های سیل خرابی آور به مردم هم کمک غذایی و هم محصولات ساختمانی می رسانند. بنا به ارزیابی های مقامات کلاب تقریبا 600 خانواده بر اثر سیل آسیب دیده و با کمک محتاج شدند. مقامات میگویند آفت طبیعی روز 11 ایون در عموم به 15 شهر و ناحیه کشور ضرر رسانیده، در 4 شهر و ناحیه باعث با مرگ 9 نفر شد. نمایندگان کمیته حالت های فوق العاده گفتند فلاکت طبیعی اساسا به منطقه های ختلان و ناحیه های توبه مرکز جمهوری آسیب رساند. طبق اطلاع مسئولین کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان سال 2020 در پی آفت های طبیعی در کشور 41 بنای مسکونی ساکنان پوره و 102 بنای دیگر قسمان تخریب شده بودند. این حادثه ها به 18,500 هکتار زمین های کشاورزی خسارت وارد کرده 6 پلی ارتباطی کاملا تخریب شده بودند. تاجیکستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر فلاکت های طبیعی است. از سال 1992 سر کرده تا سال 2020 آبخیزی و سیل و زمین لرزه و لغزش خاک به 7 میلیون نفر آسیب و به اقتصاد کشور تقریبا 2 میلیارد دلار ضرر رسانده است.
در حاشیه خبرها
پنج سال اخیر کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان تصدیق حدود 200 رساله علمی و 50 درجه علمی دانشمندان تاجیک را رد کرده است. همزمان این نهاد به اصطلاح وکی تاجیک برنامه آنتی پلاگیات را راه اندازی کرده، اثر دزدی دانشمندان تاجیک را در مرحله بررسی آشکار میکند. با این وجود دانشمندان تاجیک به فعالیت این نهاد خوشبین نیستند و میگویند که سطح علمی تاجیک در مقایسه با سالهای قبلی به مراتب پایین رفته است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. تیر ماه سال 2017 در تاجیکستان کمیسی عالی اتستاسیون تشکیل شد و هم اکنون کلیه رساله و درجه های علمی دانشمندان تاجیک در این مؤسسه تصدیق می شوند. هرچند آن زمان برخی از دانشمندان به تأسیس چنین وکی تاجیکی خوشبین نبودند و می گفتند سیل عنوانداران نو و موج پژوهش های ناسره به میان خواهد آمد. راهبران آن ادعا می کنند که در تصدیق عنوان ها و درجه های علمی سختگیر هستند. در سامانه رسمی کمیسی عالی اتستاسیونی تاجیکستان ذکر شده است که تنها در 3 سال اخیر 184 درخواست برای تصدیق رساله علمی و 49 درخواست برای گرفتن درجه علمی رد شده است. منابع کمیسی عالی اتستاسیونی در صحبت بدون ثبت اظهار داشتند که فاشکاری های پایگاه دیسرنت آنها را به چنین سختگیری ها وادار کرده است. اکادمیک اکبر تورسون در صحبت با رادیو آزادی از فعالیت کمیسی عالی اتستاسیونی انتقاد کرده میگوید که با شروع کار این نهاد سطح علمی در تاجیکستان باز هم پایین تر رفته است. حاضر اکنون وکی خود تاجیکی شده
که نادرست همین وکی جدا کرد در کارنه یکتا وکی عمومی باشد و من میدونم و قایده تخریز مونسونان اینجا حاضر من دیدم چند تا ایمایا من به تلفون کنم و علیم نیچن نیسته تقریر آمان کنم خاندگیم نیمه چیز میکنم تو من فرقت چیز میکنم.
اما گروه از دانشمندان تاجیک برعکس از تأسیس وکی تاجیکی خوشبینند، زیرا به اعتقاد فرهاد رحیمی رئیس اکادمی ملی علم های تاجیکستان فعال شدن این کمیسیون به رشد علمی کشور مساعدت کرد. از سوی هم ریاست کمیسی عالی اتستاسیونی تاجیکستان چند پیش در یک نامه رسمی اش از مؤسسه علمی طلب کرد با نظرداشت وضع سیاسی جهان از قبول بعضی موضوع خودداری کنند. فرهاد رحیمی در پاسخ به این سوال که آیا موضوعهای ممنوع برای رساله علمی در تاجیکستان وجود دارند یا نه گفت:
موضوع ممنوع نیست، اما موضوعهای مخفی هست. موضوع در اطراف موضوعهای مخفی که مخصوصا معین شده است که کارکردهای مخفی هستند و در شکل مخفی آنها حمایه میشوند، در مجله های مخفی به چاپ رسانیده میشوند که در تمام دنیا در تمام کشورها معمول است.
فعلا در تاجیکستان 54 شورای دیسرتاسیونی وجود دارند. بیشتر از این شوراها در ساختار وزارت معارف و علم تاجیکستان فعالیت میکنند. سنت الله امامov نماینده این وزارتخانه بر رادیو آزادی گفت که تاسیس کمیسی عالی اتستاسیونی امکان داد که جوانان دانشمند تاجیک برای تصدیق رساله های علمی اشان از خرج اضافی مبلغ آزاد شوند.
یکی از برتریاتش برای مثال این است که اونهایی که حمایه کرده میخواهند، اینا علاقه میتونن با زبانی تاجیکی خودشان در داخل تاجیکستان حمایه کنند.
منابع آگاه میگویند که سالهای اخیر ترجمه هر یک صحیفه رساله علمی از زبان تاجیکی به زبان روسی تا به $10 آمریکایی رسیده بود.
عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود، در بمیرم عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. فاصله از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، فاصله از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزی سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزی سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، عمر من می رفت و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، گر بمیرم بی وفایی تو برخواب بروم، سوزش سینه غم از این دل موضوع نشود، عمر من میرود تو یاد تو.
سعدی در شهر کلوب زندگی و کار میکند. مؤلف کانال زبان آموز در یوتیوب و فیسبوک است که در یک کنج خانه اش ساخته است. با خواهشمندان زبان انگلیسی رو آنلاین یاد میدهد.
لایحه زبان آموزی که من دارم این رو گویم از سال 2019 از ماه دکبر سر کردیم. اما فکری انا همین لایحه، فکری انا همین ویدیو درس کردن از دورانی گویم دانشجویی بود، وقتی که با همکورسان من بسیارتر ویدیو درس تماشا میکردم، اونها تماشا نمیکردند و ویدیو درس هایی که ما تماشا میکردیم به زبان روسی بود، معلمان روس درس میدادن و پرسیدیم که برای چی شما تماشا نمیکنید، اینقدر مواد های خوب است، مخاطر چی است؟ گفتن که ما روسی رو نمیدونیم، برای که ما این درس رو تماشا کنیم، برای ما باید اول روسی رو یاد بگیریم.
سعدی تویرزاده آموختن زبان انگلیسی رو از صنف 3 شروع کرده است. مادر سعدی پسرش رو به آموختن این زبان تشویق کرده است.
وقتی که من در صنف 3 میخوندم، در مکتبی که من میخوندم زبان انگلیسی درس نمیدادم و گیم اوچامون دا تلویزیون تماشا کردن که یلسین پرزیدنت پیشینه روسیه در سن 55 سالگی زبان انگلیسی آموخته شده است و از همون جا گفتن که همین مردک پرزیدنت است، همین شخص پرزیدنت است و میدوند. وقتی که وای انگلیسی رو آموختن اش شروع کرد، این معنی اون را دارد که زبان انگلیسی زبان مهم است.
بینندگان سعدی در کانال زبان آموز خوانندگان مکتب، دانشجویان و مهاجران کاری هستند. مؤلف زبان آموز پیش از این تاجر و مهاجر کاری هم بوده است. اما شوق تحصیل بعد 5 سال او را دوباره به دانشگاه کلوب آورده تا سطح آموزگاری رسانده است.
از اتحاد اروپا و اینترنیوس یک گرانت بردیم که در لایحه گرانت، در داخل گرانت ما 40 ویدیو درسی نو کردیم و همه این ویدیو درس ها رو طریق همین گونه دیسکو با مکتب های دوردست نایه کلوب برده تقسیم کردیم.
مونیسا زریپاوا زبان انگلیسی رو از کانال زبان آموز می آموزد و می گوید کمکش کرده است.
مدت یک سال می شود که من از صفحه یعنی که آنلاین زبان آموز استفاده می برم و مثلا همین صفحه اینترنتی با من یاردم کرد، کمک کرد که مهارت زبان انگلیسی هم رو سایقه دهم.
سعدی ختم کرده فکولته زبان انگلیسی دانشگاه کلوب است. درسویش رو در اینترنت با موسیقی، فیلم و بازی ها یاد می دهد.
در این درس ما با شما با سرودی 6 days war
زبان آموز اولین کانالی است که برای ساکنان کلوب باز شده است. اما سعدی می گوید باور نداشت که بیرون از این شهر و در روسیه در میان مهاجران هم شاگرد پیدا می کند. محمود جان رحمت زاده، رادیو زودی کلوب.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما هستند زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان.
جناب خلیلزاد خوش آمدید به تاجیکستان و خوشحالیم که شما را دوباره در دوشنبه میبینیم.
سلامت باشین، منم خوشحالم که در تاجیکستان هستم و خوشحالم با شما صحبت دارم.
تشکر زد. سوال نخواستم این بود که لطفاً میگفتید که هدفتون از سفر به تاجیکستان چیست؟
من به تاجیکستان آمدم تا درباره اوضاع افغانستان بعد از اعلان رئیس جمهور آمریکا آقای بایدن با تاجیک ها با مقامات تاجیک درباره آینده در افغانستان و در منطقه صحبت کنم.
خب آیا مقامات تاجیک چی نگرانی های دارن بعد از نیروهای آمریکایی از افغانستان می روند؟ در صحبت با شما گفتن از این چیز؟
بحثایی داشتیم که در افغانستان چی خواهد شد که آمریکا برشان خاطر جمعی دادم، گرچه قوای نظامی یا عسکر آمریکا و متحدینش از افغانستان بیرون میره و یک فصل جدید در رابطه بین افغانستان و آمریکا و هم پیمانان آمریکا به وجود می آید، اما ما یعنی آمریکا می خواهد رابطه قوی با افغانستان داشته باشد، کمک های امنیتی با قوای افغان دوام خواهد کرد، همچنان کمک های اقتصادی و کمک های بشری که افغان ها ضرورت داشته باشند ادامه خواهد کرد. همچنان ما به اساس استراتژی بعد از اعلان رئیس جمهور رابطه قوی با منطقه را هم یک ضرورت شرایط فعلی می دانیم و درباره زیاد رابطه قوی تر با کشورهای منطقه به شمول تاجیکستان هم روش بحث کردیم.
خیلی خوب. پیشنهاد آمریکا درباره حکومت انتقالی صلح در افغانستان با واکنش‌های تند در این کشور روبرو شد و حتی معاون اول رئیس جمهوری افغانستان آقای امرالله صالح آن را سند ننگ خواند و گفت که هیچگاه زیرش امضا نمی‌گذارد. در سفر اخیرتان به کابل گزارش‌های رسیده است که شما این نقشه نو را روی میز گذاشتید. می‌شود درباره جزئیات این طرح بگویید؟
اول پیشنهادی که ما کردیم چند ماه پیش هدفش این بود که دو طرف را، طرف طالب ها و طرف افغانستان را متوجه یا تشویق کنیم که درباره مسائل حساسی مباحثه یا بحث مذاکره درباره صلح شوند، چون این بحث های صلح مذاکره بتی پیش می رفت و سرعت لازم نداشت و روی مسائل حساسی برای آینده بحث شروع نشده بود و ما چون می خواهیم هرچی زودتر افغانستان به صلح برسه این پیشنهاد را کردیم تا هر دو طرف تشویق شوند که روی مسائل حساسی و حیاتی توجه کنن، مذاکره روی اینها شروع کنن. عکس العمل از چیزی که شما گفتین فرق داشت، عکس العمل بسیار زیاده از افغان ها به دست آمد. تقریبا 30 پلان افغان ها از خود پیش کردن در که بازش قبولی مؤسساتی که ما پیشنهاد کرده بودیم بود و بعضی ها فرق هم داشت. حالا افغان ها کوشش کردن که از اون 30 پلان به 2 پلان تقریبا رسیدن و ما امیدوار هستیم که اگر بتانن به 1 پلان برسن و اگر طالبا هم 1 پلان از خود پیش کنن که میشه در مذاکره از 2 پلان بالاخره به 1 پلان یعنی به 1 موافقه سیاسی برسن. هدف ما از پیشنهاد ما این نبود که چیزی که ما پیشنهاد کردیم امضا شود، نه، هدف ما از این پیشنهادی بود که چطور ممد سرعت مذاکره برای صلح در افغانستان شویم.
شما برنامه مهمان آزادی را روی امواج رادیو آزادی میشنوید. مهمان ما هستند زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
درباره پیشنهاد آمریکا البته رسانه ها جزئیات های دادن، اما می شود از زبان شما بشنویم که نکته های اساسی اش چی بود؟ مثلا چگونه کدام حکومت انتقال بود؟
خب چیزی که ما پیشنهاد کردیم که بازم گفتم پیشنهاد جدیدی نبود نیست که یعنی در سفر آخر چیزی من پیشنهاد جدیدی کرده باشم، نه، این پیشنهاد چند هفته قبل هست یا بود و این بود که برای رسیدن به صلح اول باید روی بعض پرنسیپ‌های کلی موافقه‌ش را بین هر دو طرف و ما یک تعداد از اون پرنسیپ‌های کلی را برای آینده در اونجا درج کردیم و اون پرنسیپ ها از بحث‌هایی که بین طالب ها و افغان‌های دیگر در گذشته شده بود، مثلا در بحث یا مجلسی که در دوحه در سال گذشته و صورت گرفته بود از اون استفاده کردیم و دوم بعد از قسمت موافقه در اساسات یا در پرنسیپ های عمومی برای دوره انتقال پیشنهاد کردیم که یک حکومت انتقالی یا مشارکت دو طرف و قسمت سوم مسئله آتش بس دائمی و کلی بود.
خب درباره مذاکرات البته برمی کردیم و همزمان با خروج آخرین نیروهای آمریکا از افغانستان و متحدانش گروه طالبان حمله های خود را در مضافات های مختلف این کشور زیاد کرده است. شما در چند تویت حداقل یکی از این حمله ها را در ولایت لوگر که غیر نظامیان را هدف قرار داد محکوم کردید، ولی این تویت شما بسیاری از کاربران افغان را عصبانی کرد و آنها گفتند که محض عمل های شما گروه طالبان را تحریک داده است تا حمله های خود را افزایش دهند. اصل آن تویت بحث برانگیز چی بود؟
خب در این شک نیست که سطح خشونت بالاست در افغانستان و دلیلی که ما شروع کردیم مسئله کوشش برای آوردن صلح در افغانستان این بود، نه اینکه افغانستان آرام بود، جنگ نبود و ما آمدیم با طالبان نشستیم، نه، ما با این جنگ بود، هدف ختم جنگ بود که ما با طالبان نشستیم، چون راه حل نظامی وجود نداره در افغانستان. همه موافقن که مسئله افغانستان از راه جنگ حل شده نمیتونه، انتخاب بین یک جنگ دوامدار و یا موافقه سیاسی از راه مذاکره و ختم جنگ و صلح است. کوشش های ما این هست که سطح خشونت اول باید گفت که بالاست، اما ضرورت به این است که سطح خشونت پایان بیاید، مذاکرات پیشرفت کند و با موافقه برسیم. درباره توییت، خب این عملی که در لوگر شد عملی بدی بود، این یک کار تروریستی بود چون ملکی ها هدف بودن و طبعا هر بار، این اولین بار نیست که ما چون این توییت دادیم یا نوشتیم یا پخش کردیم، در گذشته هم وقتی که واقعی بدی صورت گرفته ملکی ها هدف بودن ما این کار را در گذشته هم کردیم، خود چیز نوی نبود.
خیلی خوب، چون این دیده می شود که حکومت افغانستان و گروه طالبان بدون گذشت در موقع خود استادگری می کنند. خب در چون این شرایط پیشگویی شما برای افغانستان چی است؟ حتی هیچ طرف از آماده نیست که گذشت کند.
خب اول باید گفت هدف ما ایست که هر دو طرف برای رسیدن به صلح کار کنند، که طالبان یک انتخاب دارن بین دو راه، یا اینکه از رای جنگ بخواین مشکل افغانستان حل کنن، اما اگر این فیصله را کنن افغانستان با یک جنگ دوامدار مقابل خواهد بود و در اون صورت طبعا حکومت افغانستان مقابله خواهد کرد و ما از حکومت طرفداری خواهیم کرد و فشارا بالای طالبا دوام خواهد کرد. هیچ کشوری حاضر نیست با تمام بحثایی که ما با داشتیم که حکومتی که به اساس استفاده از زور از جنگ روی کار بیاد اون رو قبول کند، مشروعیت بدهد، در انزوا چنین حکومت خواهد بود. اما اگر انتخاب بکنن که از رای صلح از رای مذاکره یک حکومت همشمول به وجود بیاد و پرنسیپ های که قابل قبول جهان است به اساس اون کار کنن، همیشه که حکومت اون حکومت مشروعیت داشته باشه، از طرف جهان کمک ها به افغانستان دوام کنه، افغانستان به کمک های جهان ضرورت دارد. این یک انتخابی است که طالب ها متوجه طالب ها است، اما حکومت هم افغان های دیگه هم در شرایط فعلی ضرورت به این است که با هم هم دست شوند سیاسیون و حکومت، و اختلاف اگر خدای نخواسته در بین سیاسیون افغان اضافه شوه، مشکلات دیگه را به وجود خواهد. امیدوار هستم که اونا هم قدم های مثبت و لازم بگیرند.
ببینید، با گذشت 8 ماه از آغاز مذاکرات گروه طالبان و حکومت افغانستان هیچ پیشرفت نظررس دیده نمی شود. فکر میکنید آیا در چنین شرایط چی امید باقی مانده است با اینکه توانند گروه طالبان و حکومت افغانستان به یک سازش برسند؟ حالا که شما در آغاز صحبت هم گفتن که حالا بر سر مسئله اساسی تا حال گفتگو نشده است.
اول این که حکومت و طالبا با هم در مذاکره هستند، یک واقع، یک مسئله حیاتی و تاریخی است. در 40 سال گذشته چنین دو طرف افغان که در جنگ با هم بودن ننشستن، پس این یک قدم مثبت است که باید اون را شناخت. دوم این که بعد پیشرفت ها صورت گرفته در مذاکره، روی پرنسیپ ها و طرز کار موافقه کردن.
این حداقل از ماه دسامبر به این طرف اون توافق شد، ولی بعدی اون ما هیچ شاهد پیشرفتی نظرس نبودیم.
منم با شما موافقم که پیشرفت لازم صورت نگرفته، و برای این که پیشرفت لازم صورت بگیرم که اول خب مسئولیت متوجه دو طرف است، اما ما کوشش کردیم امید قرار بگیم برای پیشرفت بیشتر از این نگاه بود که این پیشنهاد را تقدیم کردیم خدمتشان، و همچنان حالا خواهش کردیم که ملل متحد هم رول فعالتر بازی کنه. یکی از نواقص مذاکره تا حال این بوده که میانجی در بین نبوده، که در به اساس تجربه در دیگر نقاط دنیا که هم مشکلات مثل افغانستان داشتن، میانجی رول خوبی داشته که او از اون استفاده بشه. سوم، مجلس کلانها را، اشخاص مهم دو طرف را ترکیه پیشنهاد کرده با شمول ملل متحد و قطر، اونم قدم مثبتی هست. اما بالاخره فیصله برای پیشرفت مسئولیت دو طرف است.
خیلی خوب، درباره مذاکرات استانبول، خب حالا با پیشرفت نکردن مذاکرات دوحه همه چشم ها به سوی استانبول دوخته شدند، و آیا نشست استانبول به معنای یک نشست دیگره چون نشست بان است، و مسئله تغییر حکومت فعلی به یک حکومت انتقالی مطرح است؟
بان در شرایط مخصوص به وجود آمد و فیصله های مهمی را برای افغانستان کرد. شرایط فعلی فرق داره از اون وقت، اما یک مجلس مهم خواهد بود. برای از اون مجلس آمادگی لازم است، اما یک چانس هست که پیشرفت در اونجا صورت بگیره و یک قدم مثبت است. ما طرفدار مجلس در استانبول هستیم و امیدوار هستیم که افغان ها حکومت از وقت قبول کرده که اشتراک کنه، که طالبا هم قبول کنن و در کنفرانس استانبول اشتراک کنن.
به هر حال شما از شاید از جزئیات این نشست اگر آگاهی دارید، میشد گفت که همین مسئله حکومت انتقالی آیا در بررسی هست یا نیست؟
یکی اما به این موافقه رسیدن که برای رسیدن به صلح از شرایط فعلی ممکن برای یک دوره انتقال ضرورت باشد، و یک حکومت صلح که برای یک دوره انتقال باشه که او شراکت دو طرف باشه صورت بگیره. این که این شراکت چه قسم صورت میگیره، انتقال برای چه مدت می باشه دوره انتقال، و تشکیلات دوره انتقال چطور می باشه، در دوره انتقال چی صورت میگیره درباره قانون اساسی افغانستان، درباره مسائل امنیتی و چیزهای دیگه، باید افغان ها با یک دیگر بحث و مذاکره بکنن و به یک موقعی برسن.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی.